دعوت میکنم شنونده برنامه پیشران تمدن باشید. موضوع این برنامه بررسی موانع اجرای گام دوم انقلاب اسلامی.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ آقای خامنه‌ای ببینید رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
پیشراه تمدن.
درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، صدای ما را از برنامه پیشران تمدن میشنوید. در این برنامه بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری را به عنوان یک رهیافت، خط مشی و الگوی عمل برای مسیر پیشروی پیشرفت و تعالی جامعه با حضور دانشگاهیان، عم از استادان، پژوهشگران و دانشجویان به عنوان اجتماعات نخبگانی از ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم و می‌کوشیم ضمن تبیین خطوط کلی این بیانیه راهبردها و راهکارهای مناسب برای تحقق آن رو از دیدگاه متخصصان و فعالان علمی و فکری بشنویم.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان روخ که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بس که برگل نسراید. نشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. موسیقی برش نعر زنانند و به دف رقص کنانند و به دل خوف و رجا از چرم ساقی ما سرد شده در دوز شوق قدمش سر روان است و چنین است و چنان است و قرار دو جهان است و سپاهی ز غلامان درش جام دریدن دو دل از خیش بریدند و به معشوق رسیدند و همین مشغله ماست که از عشق بمیریم و جزو یار نگیریم.
در این برنامه افتخار رو این رو دارم که در جمع اساتید ارجمند و دانشجویان گرامی دانشگاه تهران باشم. در دانشکده حقوق و علوم سیاسی هستیم. ضمن عرض سلام و تشکر از میزبانی عزیزان فعالان علمی این دانشگاه، خوشحال هستیم که در خصوص موضوع بیانیه گام دوم انقلاب در این برنامه به گفتگو و مباحثه میپردازیم. ضمن تشکر قدردانی مجدد از همراهی شما عزیزان، توضیحاتی که لازم هستش که در خصوص این بیانیه به عنوان مقدمه بحث عرض بکنم تا فرایند مباحثه و گفتگو در این خصوص شکل بگیرین، هستش که این بیانیه از جنبه‌های مختلف در واقع تحلیل وضعیت موجود و همچنین ترسیم چشم‌انداز مطلوب تلاش میکنه که یک نگاهی به شرایط و بضاعت‌های موجود انقلاب اسلامی طی 4 دهه‌ای که سپری شد داشته باشه و همچنین وضعیت و آینده مطلوبی که از جنبه‌های مختلف علمی فرهنگی و فناوری و توسعه زیر ساخت‌ها و همچنین تعاملات و روابط بین‌الملل و جنبه‌های فرهنگی و سبک زندگی هست یک شمای مشخصی رو ارائه بده. با توجه به اینکه این بیانیه نگاه محوریش به نقش آفرینی جوانان به ویژه دانشجویان هستش، برای اینکه نگاه آرمانی اونها رو در تبیین و تحلیل کاستی ها و ضعف هایی که طی 4 سال گذشته وجود داشته و قطعا هر سیستم و سامانه ای در واقع نگاه تکاملی خودش با چالش های مواجه هست، اون چالش ها شناسایی بشه و راهکارها و در واقع اقداماتی که برای پوشش اونها امکان پذیر هستش طرح بشه و همچنین نقاط آسیب رو بشه شناسایی کرد و اونها مرتفع کرد و آماده بشیم برای 40 سال دوم که با نگاه تمدن سازی داره پیش میره. یعنی تلاش این هستش که ضمن خودسازی به جامعه پردازی و تمدن سازی برسیم. خب در این مسیر نگاه‌های متفاوتی وجود داره و قاعدتاً از جنبه‌های مختلف قابل تحلیل هستش. انشاءالله در این برنامه تلاش می‌کنیم که با حضور شما عزیزان این موضوع رو مورد مداقه قرار بدیم. من ابتدا از شما دوستان می‌خوام که ضمن معرفی خودتون و رشته‌ای که در واقع فعال هستید در واقع بحث رو شروع بکنید و ادامه بدید. من در ابتدای امر از جناب آقای دکتر ارجمند میخوام که صحبت مقدماتی خودشون رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تشکر من هست از مجموعه آقایون و خانومی که از رادیو گفتگو تشریف آوردن و گام بزرگی رو برداشتن برای اینکه در این آستانه ورود به بعد از 40 سال انقلاب در ارتباط با بیانیه مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 97 که موسوم به گام دوم هست، بحث‌هایی رو ما در کلاس به همراه دانشجویان گرامی داشته باشیم. امیدوار هستیم که همه دانشجویان انشاءالله در بحث به طور خوب و جدی شرکت بکنن و آنچه را که ایده های خودشون هست، آرمان های خودشون هست و در ارتباط با مسائل مختلف انقلاب اسلامی، وضعیت فعلی و آینده مطلوب نقطه نظراتشون رو مطرح بکنن که جلسه خوب و سازنده‌ای داشته باشیم.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه در واقع 7 در واقع سرفصل کلی در خصوص شرایط موجود هستش، من به صورت تیتوار اشاره میکنم، اشاره شده که دستاوردهایی که طی انقلاب اسلامی داشتیم، ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی و همچنین پیشران در زمینه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی و عمرانی بوده، روی مشارکت‌های مردمی و ارتقای بینش سیاسی تاکید شده و همچنین در خصوص عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور و نیز افزایش معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه و همچنین ایستادگی در برابر مستکبران جهان. اگر در این خصوص دیدگاهی هستش دوستان بفرمایند تا چه اندازه تونستیم به این موارد برسیم و همچنین در خصوص اینکه آینده مطلوب ما در این سرفصلی که اشاره شده به چه شکل باشه. علم و پژوهش، معنویات و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی و همچنین مرزبندی با دشمن و نیز سبک زندگی. از در واقع همین در واقع ردیف شروع میکنیم. خودتون رو تا معرفی بفرمایید و توضیحاتی که دارید در خصوص این موضوع، تا ضمن اینکه دوستان در مرحله اول دیدگاه مقدمات خودشون رو مطرح میکنن، در مرحله دوم وارد مباحثه میشین. بفرمایید.
خیلی متشکرم. جعفری هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی.
بله.
میتونم سوالمو البته از استاد بپرسم به صورت کلی تا وارد جزئیات بشیم. مطابق روال سالهای گذشته، بعد از صدور بیانیه مسئولین، مقامات، سازمانها به صورتی کلیشه‌ای و ترجیبندی که تکرار میشه با نصب بنر و شادباش و به استقبال این بیانیه رفتن. اینکه در عمل استاد جوادی این بیانیه چقدر میتونه مورد استفاده قرار بگیره، یعنی اون مخاطب اصلی که جوانان هستن، حالا این سوالم برای من مطرحه، آیا رهبر انقلاب جوانان رو خطاب قرار دادن از نسل امروز ناامیدن، امیدی به امروزی ندارن؟ امام در دهه 40 ناامید از عدم استقبال مردم اون روز از حرکت انقلابی، چشم امیدشون به جوانان و نوجوانان بود برای حرکت انقلاب، که این اتفاق هم افتاد.
بله.
ممنون میشم نظرتون بدونم.
بله، تشکر میکنم. نظرت سایر دوستانم بشنویم انشالله.
عذرخواهی میکنم، فقط من خواهشم اینه که همه عزیزان در بحث شرکت بکنن بدون هیچ گونه اصطلاح محدودیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قائد رحمت هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی.
بله.
در خصوص دستاوردهایی که مطرح شد، حفظ تمامیت ارضی، علم و فناوری، مشارکت مردمی و بینش سیاسی، اینا قابل بحث هستن. توی حفظ تمامیت ارضی میشه گفت که بله، جمهوری اسلامی تونسته ثبات و حفظ تمامیت ارضی رو به خوبی حفظ بکنه در این 40 سال گذشته. اما در عرصه علم و فناوری رو به رشد بوده. این که ما چقدر تونستیم از این علم و فناوری استفاده کنیم قابل بحثه. ما چقدر تونستیم این صنعتی و این علم و تکنولوژی که به دست آوردیم رو استفاده کنیم. در خصوص اون کفه عدالت سنگین کردنی که توی بحث بیانیه گام دوم مطرح شد، عدالت از روز اول توی شعارهای جمهوری اسلامی بود و در گام اول هم مطرح شده بود. این که در این 40 سال چقدر محقق شده این بحث عدالت و ما چقدر عدالت رو توی جامعه پیاده کردیم بحث مهمیه. وقتی که در گام دوم باز این مسئله مطرح میشه، یعنی ما در 40 سال اول ناکام بودیم که این رو اونجوری که طبق اون بایدهایی که تعریف کرده بودیم برای خودمون تحقق ببخشیم نتونستیم، که باز هم تاکید شده و برخی از شعارهای بیانیه گام دوم هم همون تکرار شعارهای گام اول هستن که باید به اونها برسیم. و مسئله مهم بحث بایدها و واقعیت هاست. این بایدها و واقعیت ها 40 سال تکرار شده که ما با اون بایدهایی که باید برسیم فاصله داشتیم. 40 سال زمان کمی نبوده برای رسیدن به این واقعیت ها که ما به اینها، به اون آرمان هایی که داشتیم، جامعه عمل بپوشونیم. اینجا ما اگر بخوایم جامعه عمل بپوشونیم، چیزی که به نظر من در نقص این بیانیه میشه مطرح کرد که جاش بسیار خالیه، بحث تخصص گراییه که چرا مقام معظم رهبری نیومدن این رو به طور خاص و ویژه بیان روی این موضوع تخصص گرایی و نخبه سالاری و نخبه محوری تاکید داشته باشن. ما در 40 سال گذشته این بحث نخبه محوری یک مشکل جدی بوده و در این گام دوم هم یک مشکل جدی به نظر من هست که بهش تاکید هم نشده. ما باید تیم‌های کارشناسی در زمینه‌های مختلف رو جمهوری اسلامی تشکیل بده، از اساتید، از نخبگان دانشگاهی، از دانشجویان استفاده بکنه توی زمینه‌های مختلف تا بتونه به اون بایدهایی که مد نظرش هست برسه.
بله تشکر میکنم. سایر دوستانم مشارکت بفرمایید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جواد بهرامیان هستم، دانشجوی ارشد جامعه شناسی سیاسی. ما داخل این 40 سال تونستیم استقلالمون رو حفظ کنیم، اما استقلال به خودی خود فایده ای نداره. استقلال باید منتج به توسعه بشه. میخواستم ببینم که چقدر داخل این بیانیه توسعه پررنگه. یعنی من احساس میکنم داخل برای به وجود اومدن توسعه داخل یک کشور یک اجماع باید به وجود بیاد، همون جور که داخل علم علوم سیاسی هم هست. اجماع میتونه یک حاکمیت رو باعث فروپاشیش بشه، عدم اجماع، و اجماع نخبگان یک جامعه میتونه اون رو به توسعه برسونه. چقدر توسعه داخل این گفتمان جای داره؟ چقدر این بیانیه میتونه باعث اجماع در جامعه بشه؟ آیا این بیانیه تمام افکار موجود در جامعه رو پوشش میده یا نه فقط به یک گروه خاص و یک اندیشه خاص میپردازه؟ بسیار ممنونم.
تشکر میکنم. سر دوستان.
آرش تیرفکن هستم، دانشجوی علوم سیاسی. یه مسئله که هستش هم بحث عدالته که بهش پرداخته شده، ولی حداقل تو 10 سال اخیر به نظر میرسه که اگر بخشی از عدالت و شکاف بین غنی و ضعیف بدونیم، شکاف داره بیشتر میشه. یعنی این چیزی که آشکارا توش وجود داره، چیزی که به نظر من کم بهش پرداخته شده توی همین به بیانیه و درستان بحث شایسته سالاری است، باز آشکارا داریم میبینیم که الزاماً کسی که مقام بالاتری داره آدم شایسته تری نیست و این خیلی مشخصه و بهش پرداخت نشده. یکی از مشکلات اساسی جمهوری اسلامیه این قضیه. و چیزی که به نظرم باید بیشتر پرداخت میشه اینه که اساساً انقلاب اومده به چه چیز ما پاسخ بده که ما قبلا نداشتیم. به علاوه که بخش مهمی از علوم سیاسی نیست که بیس و پایه اصلی که بعد توی کشور وجود بحث گذار به توسعه است. به نظر میرسه که آنچنان تعریف نشده که منظور از توسعه تو جمهوری اسلامی اساساً چیه؟ آیا تعریف جهانی توسعه با تعریف جمهوری اسلامی از توسعه متفاوته و آیا همونه؟ و اگه همونه یا اگه متفاوته چجوری باید بهش رسید؟ به نظر میرسه که بیشتر تکیه مسائل دیگه ایه تا توسعه و این نمیتونه که واسه مردم ایران تو خیلی مسائل پاسخ خوب باشه.
بله تشکر میکنم. سایر دوستان دیدگاهشون رو بفهم.
با نام و یاد خداوند جان و خرد، سعید عاشقی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش جامعه شناسی دانشگاه تهران. به نظر من تا به امروز وضعیت کشور با وجود موانع و امکاناتی که بوده در واقع یک وضعیت خوبی رو کشور در واقع سپری کرده و ما باید 3 تا شاخص رو در سنجش این وضعیت لحاظ کنیم. یکی این که اهداف چی بوده، امکانات ما در واقع چقدر بوده و موانع در این بین در واقع چیا بودن، که از موانع اصلی همین تحریم ها و جنگ تحمیلی بوده که به شدت روی کشور در واقع تاثیرگذار بوده. و اگه ما این 3 تا شاخص رو ملاک قرار بدیم و منطقی بیایم بررسی بکنیم، وضع کشور خب در بحث خدمات درمانی، بهداشت، صنعت و تمامیت ارضی که روش بسیار تاکید میشه و همینطور نیروهای مسلح و غیره مناسب بوده. در بیانیه هم که در واقع مطرح شد، همواره تاکید شده روی پیوند انقلاب و مردم و اینکه در واقع مردم ولی نعمت هستند و در واقع روی عدالت تاکید شده. به نظر من اولویت فعلی مردم و کشور، خب مردم در واقع اساس کشور هستند، باید روی اقتصاد باشه. الان خب تو این 40 سال اقتصاد ما دولتی بوده و یکی از ضعف‌های بزرگ ما همین بحث اقتصادی است و باید در واقع بیشتر روش کارشناسی بشه، بحث بشه و نحوه در واقع اجرایی کردنش خیلی مهم هستش. این شعارهای اقتصادی و عدالت از قبل هم داده می شده، ولی خب هیچ وقت حالا شاید اغراق‌آمیز باشه بگیم هیچ وقت، ولی خب تو اجرایی کردنش ما مشکل داشتیم و بعد بحث شایسته سالاری و تخصص گرایی هم هستش که باید بیشتر روش مانور داده بشه.
ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و استاد گرامی و همچنین جناب عالی آقای کمالی. اربابی هستم، دانشجوی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران. چیزی که بعد از خوندن بیانیه گام دوم به نظر من رسید که بهش توجه نشده بود، بحث این بودش که عدالت اینجا که مطرح میشه که به دنبالش هست نظام اسلامی، اینه که عدالت در توزیع اقتصادیه نه عدالت قضایی. در واقع چیزی که مهمتره اینجا عدالت قضاییه، یعنی این که وقتی شما به دادگاه میرید حق دادرسی عادلانه براتون در نظر گرفته بشه و همینطور دسترسی منصفانه به وکیل. چند وقت پیش فکر میکنم اون موقعی که آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بودن، یه دونه نامه نوشتن و گفتن که این تعداد وکیل مخصوص جرائم امنیتی و سیاسی هستن که فقط میتونن از این تعداد افراد بردن و همینطور جرائم اقتصادی که این مخالف قانون اساسیه و همینطور این که اومدن برای جرائم اقتصادی نحوه دادرسی رو تغییر دادن. اگر ما بخوایم به یک تمدن برسیم، اصل اساسیش اینه که قانون اساسیمون رو رعایت کنیم. به غیر از این، چیزی که خودم به عنوان دانشجو درگیرش بودم یک مدت، بحث پول عوارض خروج از کشور هستش. قانون عوارض خروج از کشور خلاف قانون اساسیه اما داره اجرا میشه در این کشور و خب این هم یه مورد دیگه که خلاف قانون اساسی و هیچ کسی تو این کشور بهش توجه نمیکنه. بحث دیگه این که در مورد ایجاد تمدن نوین اسلامی مطرح میشه، میگه که آیا ما میتونیم ما میخوایم تمدن نوین اسلامی داشته باشیم. بحث دیگه این که توی بخش اقتصادی اشاره میشه که ما باید از دولتی بودن دور بشیم و سعی کنیم که اقتصاد اون مردمی بشه. بحث دیگه ای نداره.
تشکر میکنم از صحبت‌های ارزشمند شما. سایر دوستان هم
سلام و عرض خسته نباشید. جمعپور هستم، دانشجوی جامعه شناسی سیاسی. یکی از بحثایی که مطرح هستش و در شعارهای مهم بیانیه دوم انقلاب هم مطرح شد، روند رشد اقتصادیه. یکی از مبانی پیشرفت برای توسعه، باید مبادلات خودمون رو روز به روز افزایش بدیم. یه بحث دیگه هم امنیت جسمی هستش و امنیت روحی. ما در کشور شاید امنیت جسمی داشته باشیم ولی امنیت روحی نداریم، چون در کشور اصلا ثبات ارضی وجود نداره.
بله، تشکر میکنم. دیدگاه های شما رو هم شنیدیم از جنبه های کاستی هایی که وجود داره. خب دو نفر از دوستان باقی موندن، دو نفر هم نظرشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد دراجی، دانشجوی علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی هستم. با عرض و سلام و ادب، نحوه تعامل با همسایگان بر چه مبنایی هست؟ نحوه تعامل با همسایگان بر چه مبنایی هست در این بیانیه؟
بله، با 15 تا همسایه که در واقع با جمعیت 600 میلیونی که اشاره شده. بله، یکی از دوستان هم باقی موندن
ایشون.
بله، تشکر میکنم. خب ما دیدگاه های دوستان رو مرحله اول شنیدیم. در مرحله دوم صحبت جناب جوادی ارجمند رو خواهیم شنید نسبت به دیدگاه های دوستان و در مرحله سوم در واقع نظریه های تکمیلی رو در واقع در جریان قرار خواهیم گرفت. جناب دکتر دخمت هست.
بله، عرض به حضورتون که خیلی متشکریم از دانشجویان گرامی که در بحث شرکت میکنن. البته طرح سوالات شده. من در این قسمت اول یه تحلیل کلی رو ارائه میدم و با توجه به نکات کلی که عزیزان مطرح کردن و هم من هم جناب آقای کمالی هم یادداشت کردن، بیشتر طالب این هستیم که شما عزیزان گفتگو کنید، یعنی دیدگاهاتون رو مطرح بکنید. در حقیقت فرایند جلسه اینجور مباحثه صورت بگیره. فقط این زمان رو چجوری شما مثلا چند دقیقه
الان حدودا در مدت حدود 7-8 دقیقه جناب‌عالی
من در عرض 7-8 دقیقه ببینید، من یه تحلیل کلی دارم در ارتباط با بحث خود انقلاب اسلامی، یعنی یه چارچوبه تحلیلی هست که اون رو من عرض میکنم و بعد در قالب اون خواهیم دوستان نقطه نظراتی که راجع به سوالات داشتن بگیم و بعد انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. ببینید، ما سه تا مسئله اساسی و در حقیقت شعار اساسی یا بحث‌های راهبردی نظام جمهوری اسلامی هست. بحث استقلال هست، بحث آزادی هست و بحث عدالت. سه مفهومی که همواره در طول بعد از انقلاب در بعد داخلی و خارجی، چون بحث استقلالش مسائل خارجی میرسه، جزء شعارهای اساسی و در حقیقت اصول راهنمای برنامه‌های مختلف بوده. ما یه چارچوب تئوریک داریم در علوم سیاسی که به احتمال زیاد شماها باهاش آشنا هستید و اون تحلیلی است تحت عنوان ساختار و کارگزار. یکی از تحلیل هاست، یکی از چارچوب هایی که از الگوهایی است که برای بررسی مسائل چه داخلی چه خارجی از این الگو ما استفاده میکنیم. من این رو در قالب این الگو قرار میدم که رابطه ساختاری و کارگزاری با توجه به این سه شعار اصلی چگونه هست و بعد انشاءالله بحث ها ادامه پیدا میکنه. در حقیقت ما اگر اون سه مفهومی رو که عرض کردم به عنوان شعارها، به عنوان در حقیقت اصول راهنمای جامعه ما، یک ساختاری رو تشکیل بدن، ترکیب اینها، ما در کنارش یک کارگزار داریم. در پیروزی انقلاب اسلامی ما با یه ساختاری مواجه بودیم که این ساختار توش این مفاهیم به این شکل نبود. مفاهیمی بود که بر اساس الگوها و گفتمان پهلوی اول و دوم شکل گرفته بود. اگرچه این مفاهیم مباحثی هستند که به نوعی در جامعه ما مطرح بودن، بحث‌های آزادی بوده، بحث استقلال بوده و عدالت بوده، اما مهم جهتگیری‌های این سه مفهوم در جامعه ما بود. حضرت امام به عنوان بنیانگذار در قالب یک کارگزار که من ازش یاد میکنم، این کارگزار میتونه یک رهبر باشه، میتونه دولت باشه، میتونه مجموعه ای از کنشگرانی باشه که در رشته علوم سیاسی ما باهاش مواجه هستیم. تو این رابطه ساختاری و کارگزاری با استفاده از مبانی دینی، آموزه های الهی و بسیج مردمی و به صحنه آوردن مردم، من کوتاه میگم که خیلی چیز نشی، این ساختار فرو ریخت، این ساختار ما فرو ریخت و کارگزار توانست در حقیقت بر این موانع غلبه بکنه و نظام جمهوری اسلامی متولد شد. در فضای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت های گوناگون